ساعت 22:10 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب شما بخیر. در پنجشنبه شب 24 اسفند ماه 1391 برابر با 14 مارس 2013 میلادی با رادیو فردا و مجله شبانگاهی ما همراه هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. در ابتدا با خبرها همراه میشویم و همکارم مینا بهارمند که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا است.
سلام شنوندگان عزیز. خبرگزاری ها به نقل از فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگویند که دولت قصد دارد در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل خواستار لغو تحریم ارسال سلاح برای شورشیان در سوریه شود. فرانسوا اولاند روز پنجشنبه در بروکسل گفت که باید برای مشکل سوریه راه حلی سیاسی پیدا شود، اما حکومت سوریه باید زیر فشار قرار گیرد. فرانسوا اولاند افزوده است که روسیه همچنان برای بشار اسد سلاح می‌فرستد، بنابراین اتحادیه اروپا هم باید به طرف مقابل کمک کند و بریتانیا و فرانسه در این باره اتفاق نظر دارند. روسیه تسلیح مخالفان بشار اسد را ناقض قوانین بین‌المللی دانسته است. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی به نقل از دیپلمات‌های غربی می‌گوید که ایران در ماه‌های اخیر حمایت نظامی خود از حکومت بشار اسد را به طور قابل توجهی افزایش داده است. مقام‌های غربی می‌گویند که بخشی از تسلیحات نظامی ایران همچنان از طریق عراق وارد سوریه می‌شود، اما مسیرهای دیگری مانند ترکیه هم وجود دارند که سلاح‌های ایران از آنجا می‌گذرد. یک دیپلمات غربی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است که ایران به شکل گسترده‌ای به حکومت سوریه سلاح می‌فرستد و در 3-4 ماه اخیر ارسال سلاح به سوریه از طریق آسمان عراق شدت بیشتری یافته است. یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری‌های ایران گفته است که اتهام وزیران کشور دولت‌های عربی مبنی بر حمایت ایران از تروریسم در بحرین و یمن بی‌اساس است. این مقام که نامش ذکر نشده افزوده است که نشست وزیران عرب چشمان خود را بر روی حمایت برخی کشورها از اقدامات تروریستی در سوریه بسته است. وزیران کشور دولت‌های عربی روز چهارشنبه در نشست دو روزه امنیتی در ریاض در بیانیه ایران را به کمک رسانی لوجستیکی و تسلیحاتی به عملیات تروریستی در بحرین و یمن متهم کردند. سایت کلمه از دیدار دو دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با والدینشان خبر داده است. به گفته این سایت، کوکب و نرگس موسوی روز چهارشنبه حدود 2 ساعت تحت تدابیر شدید امنیتی با پدر و مادرشان ملاقات کردند، اما به یکی دیگر از دختران آنها اجازه ملاقات داده نشد. به گزارش سایت کلمه این دیدار پس از نزدیک به 4 ماه صورت گرفت و حال میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خوب گزارش شده است. فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان ژنرال جوزف دنفورد به نیروهای زیر فرمانش هشدار داده است تا در پی سخنان اخیر حامد کرزی تدابیر امنیتی را تشدید کنند. این فرمانده آمریکایی گفته است که سخنان اخیر کرزی میتواند سبب تحریک عده‌ای برای حمله به نیروهای آمریکایی شود. حامد کرزی روز یکشنبه آمریکا را متهم کرد که به دلخواه خود با طالبان گفتگو می‌کند و این دو با همکاری یکدیگر می‌کوشند مانع ثبات افغانستان و خروج سربازان خارجی شوند. آمریکا اتهام حامد کرزی را رد کرده است. در همین حال دفتر حامد کرزی در بیانیه‌ای گفته است که هدف آقای کرزی تصحیح روابط دو کشور بوده، نه ضربه زدن به آن، و رئیس جمهوری افغانستان آمریکا را دوست و شریک استراتژیک می‌داند. دیوان عالی هند حکم داده است که سفیر ایتالیا در دهلی و نو نمیتواند موقتاً از این کشور خارج شود. در این حکم به دانیل مانچینی سفیر ایتالیا دستور داده شده تا روز دوشنبه که دادگاه قتل دو ماهیگیر هندی برگزار میشود از کشور خارج نشود. دو افسر نیروی دریایی ایتالیا یک سال پیش متهم به قتل این دو ماهیگیر در کرالای هند با شلیک گلوله شدند، اما این دو نفر میگویند تصور میکردند این ماهیگیران دزد بودند. در آن زمان با ضمانت سفیر ایتالیا در دهلی نو به این دو افسر اجازه داده شد برای شرکت در انتخابات عمومی کشورشان از هند خارج شوند، اما دولت ایتالیا از استرداد آنها برای محاکمه خودداری کرده است. آرش،
سپاسگزارم از مینا بهارمست. پس از شنیدن جدیدترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان، بشنویم در این مجله چه خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهایی را با هم خواهیم شنید. تهران موضوع نشست امنیتی ریاض. ایران به مداخله در یمن و بحرین متهم شد. حسین قویمی از بیانیه پایانی نشست امنیتی عربستان برای ما میگوید. نفت صادر نمی کنیم که هیچ، صادر کننده بنزین می شویم. این را محمود احمدی نژاد گفته است. بابک غفوری آذر از یک کارشناس در این باره پرسیده.
عقل سلیم میگه که همچی چیزی امکان نداره، مگه اینکه ایران بیاد زیربنای اقتصادیش رو کلاً از نو بسازه.
خرید گندم از قلب تحریم. ایران 110 هزار تن گندم از آمریکا می‌خرد. بکتاش خمسه‌پور در پیوند با این خبر با یک کارشناس گفتگو کرده است.
کشاورزان آمریکا نمی‌خوان که این قضیه تحریم‌ها به هیچ عنوان دامن این قضیه رو بگیره. دولت آمریکا بسیار از کشاورزی حمایت می‌کنه.
ترافیک در خیابان اصولگرایی. بازار کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده گرم است. علیرضا کرمانی از آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آینده برای ما میگوید.
احمدی نژاد تنها کاندیدای رأی آوری که داره مشاییه. حالا چهره دیگه هم اگر بیاد او شانسش بسیار ضعیف میشه.
اینها که گفتم تمام آن چیزی نیست که در این مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. با من آرش حسنی تا پایان این مجله همراه باشید. اما نخست در بخش در گام اول این مجله شبانگاهی به منطقه خاورمیانه بریم، جایی که ایلیا جزائری همکار من در اون منطقه اونجا. سلام و درود بر تو ایلیا، خوش اومدی به مجله شبانگاهی رادیو فردا.
آرش درود
بر تو و همه شنوندگان رادیو فردا. ایلیا اگه موافق باشی بریم به اسرائیل و تحولاتی که در کشور اسرائیل پس از انتخاباتی که برگزار شد در جریان گویا سرانجام احزاب اسرائیلی بر سر تشکیل دولت جدید این کشور به توافق رسیدند. ائتلاف حاکم به چه شکل خواهد بود؟
درسته آرش، همطور که گفتی خانم نجا کارتز سخنگوی حزب راستگرای لیکود که ریاست اون رو بنیامین نتانیاهو بر عهده داره اعلام کرده که نتانیاهو به توافقی برای تشکیل دولت جدید دست یافته. در این دولتی که از احزاب میانه رو شریک اصلی در قدرت خواهد شد، یعنی فراکسیون راستگرای لیکود اسرائیل خانه ما با حزب میانه روی ایش اتید که به معنی آیندهی وجود دارد ائتلاف خواهد کرد. این حزب شریک اصلی قدرت خواهد بود و همچنین حزب میانه رو خانوم زیتنی لیونی وزیر امور خارجه سابق اسرائیل هم در ائتلاف حاکم خواهد بود، به اضافه یک حزب راستگرا به ریاست آقای نفتالی بینست که یک میلیونر اسرائیلی هست. این ائتلاف 68 کرسی از 120 کرسی کنیست اسرائیل رو به خودش اختصاص داده. احزاب تندوی دینی که متحدین سنتی آقای نتانیاهو هستن در این ائتلاف حضور نخواهند داشت و دولتی راستگرا متمایز به میهنه تشکیل خواهد شد این بار در اسرائیل.
خب ایلیا، همیشه تحولات اسرائیل رو در واقع نمیشه بدون سوی دیگه ماجرا یعنی فلسطین بحث کرد و در نظر گرفتش. پیشبینی ها از تشکیل این دولت و تأثیرش بر روند مذاکرات صلح اسرائیل با فلسطینی ها چی هستش؟
آرش، امروز محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در مسکو هست با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کرده. در این دیدار ابراز امیدواری کرده که هرچه سریعتر در سال جاری میلادی گفتگوهای اسرائیلی فلسطینی که سال 2010 متوقف شده بود از سر گرفته شده، با اینکه گفته امیدها کم هست برای از سر گیری این گفتگوها، اما با توجه به وجود میانه‌روها در دولت آینده اسرائیل و قدرتشون در این دولت به نظر میرسه زمینه برای گفتگو بیشتر خواهد بود، چرا که میانه‌روها مخالف اعدام شرکسازی‌ها بودند به صورتی که هست مسئله که باعث متوقف شدن گفتگوهای صلح در اسرائیل میان اسرائیل و فلسطین شده بود.
سپاسگزارم از ایلیا. ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه بود با صدایی گرفته.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
کشورهای عربی در نشست امنیتی در پایتخت عربستان سعودی جمهوری اسلامی ایران را به کمک رسانی به عملیات تروریستی در یمن و بحرین متهم کردند. در این نشست که روز چهارشنبه در ریاض برگزار شد، وزیران کشور این کشورهای عربی این اقدامات ایران را محکوم کردند. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز چهارشنبه وزیران کشورهای حاضر در نشست امنیتی ریاض در عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای آنچرا که کمک رسانی لوجستیک ایران به عملیات تروریستی در بحرین و یمن خواندند به شدت محکوم کردند. در این بیانیه در این حال از فعالیت‌های نیروهای امنیتی یمن و بحرین در راستای منهدم کردن هسته‌های تروریستی و توطئه‌های ترور تقدیر شده است. در این بیانیه همچنین تأکید شده که به منظور ریشه‌کن کردن تروریسم باید سرچشمه‌های مالی مرتبط با تروریست‌ها را هدف قرار داد و در این حال از کشورهای عربی درخواست شده تا بر تلاش‌های خود برای تعقیب تروریست‌ها بیفزایند. این بیانیه در حالی صادر شده است که بحرین اواخر بهمن ماه از کشف و متلاشی کردن یک هسته تروریستی مرتبط با ایران خبر داد و به دنبال آن سپاه پاسداران را به سازماندهی این هسته تروریستی متهم کرد. همچنین در یمن نیز نیروهای یمنی 4 بهمن ماه با توقیف یک کشتی حامل نزدیک به 40 تن تسلیحات اعلام کردند که این محموله از سوی ایران برای شورشیان ارسال شده بود. ایران این هر دو اتهام را رد کرده و تأکید کرده است که در امور داخلی کشورها دخالت نمی کند. این در حالی است که در چند ماه اخیر کشورهای عربی ایران را به دلیل مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه مورد انتقاد قرار دادند. حکومت پادشاهی بحرین که از حمایت غرب برخوردار است، بارها ایران و همپیمانان منطقه‌ای جمهوری اسلامی را متهم کرده است که به قیام شیعیان در بحرین کمک می‌کنند و تاکنون نیز افرادی را به اتهام تحریضی برای کودتا و داشتن ارتباط با ایران و حزب الله محاکمه کرده است. مقام‌های یمنی نیز در چندین مورد ایران را به دخالت در امور داخلی این کشور متهم کرده و از جمهوری اسلامی خواستند تا به آموزش و حمایت مالی از شورشیان شیعه یمن پایان دهد. در نشست امنیتی ریاض در این حال بر لزوم مقابله با فعالیت‌های افراطیون در شبکه‌های اجتماعی نیز تأکید شد و دبیر این نشست در این زمینه گفت که انتشار افکار افراطیون روی شبکه‌های اجتماعی منجر به رشد شدید فعالیت‌های تروریستی، ترورهای سیاسی و اختلافات فرقه‌ای شده است. وی با اظهار اینکه کنترل محتوای شبکه‌های اجتماعی غیر ممکن است، بر لزوم مقابله با این عقاید از طریق انتشار عقاید و اظهارات مخالف با افراطیون در شبکه‌های اجتماعی تأکید ورزید.
شنونده گزارش حسین قویمی بودید. ساعتی پیش یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی به خبرگزاری‌های ایران گفته اتهام وزیران کشور دولت‌های عربی مبنی بر حمایت ایران از تروریسم در بحرین و یمن بی اساسه. رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه طی مراسمی پالایشگاه بنزین شازن در عراق را افتتاح کرد. محمود احمدی نژاد در این مراسم افتتاح این پالایشگاه را اقدام دیگری از سوی جمهوری اسلامی برای کاهش میزان اتکا به صادرات نفت عنوان کرده. در این باره بابک غفوری آذر همکارم با نصیر شیرخانی کارشناس انرژی در لندن گفتگو کرده و نخست از آقای شیرخانی پرسیده که امکان تحقق رفع نیاز ایران از صادرات نفت در شرایط فعلی چقدر محتمله؟ بشنویم نظر نصیر شیرخانی رو.
عقل سلیم میگه که همچی چیزی امکان نداره، مگه اینکه ایران بیاد زیربنای اقتصادیش رو کلن از نو بسازه و یک اقتصاد پویا و یک صنعت درست حسابی پرپاقرص به اصطلاح درست بکنه که بتونه اون جایگزین صادرات نفت بشه. و اینم همطور که میدونین یک شبه صورت نمیگیره، سالهای درازی میخواد که این تحقق پیدا کنه و علاوه گذشته از اونم سرمایه گذاری خارجی میخواد، دانش میخواد. یعنی این یه چیز ساده ای نیستش که بشه گفت که ایران میتونه مثلا به سادگی خرجش رو اونطوری درست کنه و راه بندازه که بتونه نیازاتش رو برطرف کنه از نظر وابستگی به ارزی که از فروش نفت پیدا میشه.
این اقدامات اخیر ایران از جمله همین افتتاح پالایشگاه شازند که جمهوری اسلامی میگه با افتتاحش از واردات بنزین بی‌نیاز شده کافی نیستش؟
خب اینا یک سری از کارخانه‌های پتروشیمی رو تبدیل کردن به واحدهایی که میتونید بنزین تولید کنید و کیفیت این بنزین هم در واقع در سطح بالایی نیستش، یعنی فقط مصرف داخلی که در ایران نیاز هستش کافی باشه، ولی اگه بخوان این بنزین رو صادر بکنن فکر نمی‌کنم خریداری داشته باشه، مگر اینکه مثلا یه مقداری از این بنزین به کشورهای همجوار افغانستان و عراق قاچاق بشه. شرکت‌های بزرگ نفتی که در واقع کارشون فروش و خرید فرآورده‌های نفتی است، مخصوصا بنزین هستش، اینا هیچ کدوم 100% مایل نخواهند بود که بنزین ایرانو بخرن و به جای دیگه صادر بکنن. ولی اگه ببینین میبینین که در واقع اقدامی مستقلانه نبود، اقدامی بود که بر ایران تعمیل شد و تونسته از اون طریق بتونه مثلا فقط نیاز بنزینش رو فراهم بکنه.
بر همین اساس اگر ایران تونسته نیازهای داخلیشو بر اثر فشارهای خارجی تامین کنه، ممکنه منجر به صادرات نفت در آینده هم بشه؟
مشکل ایران اینه که واقعا یک پالایشگاه فرآورده‌های نفتی که بشه مثلا در سطح حتی منطقه اونو بسنجین، پالایشگاه به اون صورت درست نشده در ایران در سالهای اخیر و یک پالایشگاه درست حسابی هم هزینه‌های زیادی رو به همراه خواهد داشت، شاید مثلا میلیاردها دلار احتیاج خواهد بود که این پالایشگاه رو درست کنی. و گذشته از اون، این چون قیمت بنزین در ایران بسیار کمه، یعنی حتی مقدار از اون کمتر از اون هزینه تولید نفت و فرآورش نفت هستش، هیچ کسی مایل نیستش، نه در سرمایه‌گذار خارجی و نه سرمایه‌گذار داخلی که بتونه بیاد در پالایشگاه ایران سرمایه‌گذاری خوب بکنه، چون تا این سوبسیدها وجود داره کسی نمیتونه واقعا از فروش فرآورده‌های نفتی پولی به دست بیاره.
خب تحلیل نصیر شیرخانی کارشناس انرژی در لندن رو میشنیدید در گفتگو با همکارم بابک غفوری آذر.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید
و این در حالیه که ساعت 22:16 به وقت تهرانه. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت بازرگانی دولتی ایران برای خرید حدود 110 هزار تن گندم از آمریکا گفتگوهای انجام داده. این گزارش افزوده ایران در سال بازار سال جاری حدود 3.5 میلیون تن گندم از بازار جهانی خریداری کرده، گرچه تنها حدود 60 هزار تن از این میزان گندم از آمریکا وارد شده. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با کامران دادخواه کارشناس امور اقتصادی میپرسه چرا ایران مقادیر زیادی گندم خریداری میکنه. کامران دادخواه اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در آمریکا.
در سالهای اخیر یک مسئله خشکسالی هایی بوده که اتفاق افتاده و بنابراین میزان تولید گندم کم شده. مسئله دوم این بوده که سیاست هایی که دولت پیش گرفته اسباب زحمت شده. حتی آقای لاریجانی رئیس مجلس ایران به این ماجرا اعتراض کردند که قیمت تضمینی گندم پایین گذاشته شده. با توجه به اون ریسکی بودن کشاورزی، به هر حال بایستی کشاورز یک احساسی داشته باشه که یک حداقلی براش معینه. مسئله دیگه ای که ایجاد شده این بالا رفتن قیمت هاست که خود به خود هر کار دیگه ای رو بیشتر سودآور میکنه تا کشاورزی که دولت به اون ترتیب تضمین میکنه. نتیجه در مجموع این است که یک سیاست های نادرستی که اتفاق افتاده به اضافه عوامل طبیعی ایران رو مجبور کرده که مقدار قابل ملاحظه ای گندم وارد کنه.
آقای دادخواه، رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که ایران در زمینه تولید گندم به خودکفایی رسیده. این تناقض داره با وارداتی که ایران انجام میده در زمینه گندم. چگونه است؟ آیا ایران بخشی از گندم خودش رو میتونه تولید کنه یا اینکه این گزارش‌ها نادرسته در مورد میزان تولید گندم در ایران؟
ملازم بفرمایید، اولا سال هاست که اعتماد و اعتباری به عددهایی که دولت ایران میده نیست، به خصوص بعد از اومدن آقای احمدی نژاد به طور کلی جنبه شوخی پیدا کرده. هر عددی که به ذهن افراد میرسه گفتن، برابر اینی که گفتن که ما به خود کفایی رسیدیم، این ممکنه رسته باشن، ممکنه نرسته باشن، یعنی کسی واقعا نمیتونه. این قضیه چوپان دروغوس، اگر یه روزی هم درست بگن آدم نمیدونه که این ماجرا اتفاق افتاده. ولی مسلم اینست که با توجه به این واردات مسئله خود کفایی اتفاق نرفتید. ولی مسئله اساسی تر این است که با توجه به طبیعت ایران، این که انتظار داشته باشیم در گندم یا در سایر کالاهای کشاورزی خودکفا باشیم، این کار نادرسته. توجه فرمایید هر سال حدود 1 میلیون نفر، شاید بیش از 1 میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه میشه. آیا کشاورزان ایرانی میتونن در عرض یک سال برای 1 میلیون افراد بیشتر گندم تولید بکنن؟ بنابراین مسئله این است که کشاورزی رو بگذارن با تضمین کردن، با حمایت کردن از کشاورزی، که اون چیزی که که میتونه تولید کنه. فرض بفرمایید که ایران میتونه پسته تولید کنه، پستهشو صادر کنه، در مقابل چیزای دیگه بگیره. اینی که انگشت بزنیم روی گندم یا این یا اون بگیم این باعث خودکفا بشه، اصلا ایده غلطیه.
گفته میشه که گندم آمریکا ارزون ترین در جهان و این برای ایران مقرون به صرفه از خریداریش، ضمن اینکه خود خریداری گندم از آمریکا که طی سالیان گذشته جریان داشته بین ایران و آمریکا یک جور مناسباتی رو هم بین ایران و آمریکا ایجاد کرده. شما چگونه میبینین این داد و ستدی رو که ایران و آمریکا دارن در میان این تنش‌هایی هم که جاری هست؟
این چیزیست که کشورهای آمریکا میخواد. ملاحظه فرمایید بین کشورهایی که تولید کننده عمده هستن، آمریکا، کانادا، استرالیا، آمریکا یکی از مهمترین تولید کنندگان و صادر کنندگان و به طور کلی کشاورزان آمریکا میخوان که این قضیه تحریم ها به هیچ عنوان دامن این وضعیت بگیره. دولت آمریکا بسیار از کشاورزی حمایت میکنه. بنابراین این یکی از چیزهایی است که به نفع هر دو طرف بوده. ایران گندم احتیاج داشته، کشاورزان آمریکایی دلشون میخواد گندم تولید کنن بفروشن. به نفع هر دو طرف بوده. و همین از همین میشه این داستان نتیجه گرفت که اگر ایران این کاری که به ضرر مملکت و در افتادن با آمریکاست کنار بذاره، از هر نظر به نفعش خواهد بود و البته آمریکایی‌ها منفعت خواهند برد. ولی این طبیعیه، یعنی موقعی شما معامله می‌کنید که هر دو طرف راضی باشد و در این مورد مسلم که کشاورزای آمریکایی بسیار راضی هستند از این قضیه.
تحلیل کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا را می‌شنیدید در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور. سراغی بگیریم از پیامگیر رادیو فردا و پیام‌های شما.
قول خود آقای خمینی، پدران ما 36 سال قبل 50 سال قبل گفتن شاه باشه، الان نسل جوان ماها می‌گیم نمی‌خوایم. الان پدران ما گفتن اون موقع آری، ما میگیم نه، الان ما جمهوری اسلامی نمیخوایم. به چی باید بگیم؟
آقای احمدی نژاد، اندیشه حکمرانی 34 ساله که در ایران تضعیف شده.
آقای احمدی نژاد خود نفت رو برای آتش زدن سفره مردم آورده.
من جانباز اعصاب روان شیمیاییم، هنوز سامه عدالت نگرفتم. عباس از مشهد.
تهدید به بازداشت شرکت کنندگان در مراسم چهارشنبه سوری نشان از وحشت رژیم از تجمع مردم دارد. کامران، عراق.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سه ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران، شمار نامزدهای اصولگرا روز به روز بیشتر و بیشتر میشه. از چهرهای نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی هم خبرهایی به گوش میرسه. اما از قطب دیگه، یعنی جناح نزدیک به محمود احمدی نژاد، چه خبر؟ همه اینها در گزارشی است از همکارم علیرضا کرمانی.
بازار انتخابات حداقل در طرف اصولگراها گرم گرم است. آخرین اصولگرای اسم و رسمداری که نامزدی خود را رسما اعلام کرده، محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی است که در سفرش به مشهد چهارشنبه شب اعلام کرد یکی از گزینه‌های جبهه پیروان خط امام و رهبری است. جبهه‌ای که تاکنون دست کم دو تن دیگر، یعنی منوچهر متکی وزیر پیشین امور خارجه و محمد رضا آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی را هم به عنوان نامزد معرفی کرده. جناح اصولگرا سه نامزد دیگر هم دارد: غلام علی حداد عادل، محمد باقر قالیباف و علی اکبر ولایتی که ائتلاف 2+1 خوانده می شوند. جز اینها مصطفی پور محمدی، علی فلاحیان، محسن رضایی و محمد سعیدی کیا همه و همه خود را اصولگرا و نامزد انتخابات 92 می خوانند. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، به ما می گوید
برنامه اینه که دور اول یه چند تا کاندیدا باشه، به اعتبار که شلوغ باشه، 9 تا 10 تا کاندیدا بیاد این انتخابات 1380، بعد در دور دوم دو نفر برن بالا، یه این برنامه بیته. اما اگه سناریوی دیگه تحقق پیدا کنه، آقا خاتمی بیاد از یک طرف البته اگه بشود و از اون طرف اماشایی بیاد، اون موقع باید اصولگرا با هم توافق کنه، ولی اینکه بازم بدنن یک کاندیدا بدن به نظر من راحت نیست.
در جناح اصلاح طلبان از چهره های درجه اول اصلاحات هنوز خبری نیست. تنها شنیده می شود محمد رضا عارف معاون اول دولت خاتمی ستادهایش را راه اندازی کرده. اما یک چهره نزدیک به اصلاح طلبان و البته نزدیکتر به اکبر هاشمی رفسنجانی، روز چهارشنبه معاون پارلمانی مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت در گفتگو با خبرگزاری مهر و همینطور سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در گفتگو با خبرگزاری فارس از قطعی شدن نامزدی حسن روحانی خبر دادند. درباره نامزدی حسن روحانی بشنویم از مهدی مهدوی آزاد، سردبیر پیشین وبسایت خبری آفتاب، ساکن آلمان.
آقای روحانی از بعد کارشناسی آدم بسیار قوی است، طالب مصالحه با جامعه بین‌الملل، نگاه بازی در فضای اقتصادی داره، اما در نگاه سیاسی بیشتر نزدیک به جامعه روحانیت هست. بخشی از کارگزاران با آقای روحانی فاصله خیلی جدی دارند، بخشی از اصلاح طلبان به هیچ عنوان حاضر نخواهند شد از او دفاع بکنند، اما در این حال باز یکی از بیشترین پتانسیل ها رو داره که هم حمایت آقای هاشمی، حمایت آقای خاتمی و بخشی از سران اصلاح طلب رو داشته باشه.
برخی از چهره های اصولگرا از جمله محمد رضا باهنر میگویند انتخابات آینده سه قطبی خواهد بود، یعنی اصولگرایان، جناحی از اصلاح طلبان و نیز طیف نزدیک به محمود احمدی نژاد سه ضلع رقابت را تشکیل خواهند داد. محمد رضا باهنر چهارشنبه شب در مشهد درباره برنامه‌های محمود احمدی نژاد هم سخن گفت. به باور محمد رضا باهنر، آقای احمدی نژاد از بالا آمدن مشایی در انتخابات ناامید نیست. حتی در صورتی که مشایی رد صلاحیت شود، گزینه‌های دیگری را وارد کارزار انتخابات خواهد کرد. در این باره تقی رحمانی می‌گوید:
احمدی نژاد تنها کاندیدای رأی آوری که داره مشاییه، حالا چهره دیگه هم اگر بیاد او شانسش بسیار ضعیف میشه. تعریفایی که میکنه میخواد بگوید آقای مشایی یک رجل سیاسی و حتی یک نظریه پردازه. این تلاش ها همه نشان میده که تنوز امید احمدی نژاد رو مهره اولشه. البته به نظر من جناحی از اصولگراها برنامه‌شون اینه که آقای احمدی نژاد وادار کنند کاندیدای دیگه‌ای معرفی کنه تا شاید روش اینقدر مسئله نباشد. باید دید آقای احمدی نژاد تا آخرین خط میرود یا نمیرود.
علیرضا کرمانی بود. به سنت عادت مجله‌های شبانگاهی رادیو فردا ملاقاتی داشته باشیم با یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از دهه 60 به این سو به تناوب احضار شده، بازداشت شده و زندان کشیده است. اما روزگار او همچون دیگر همکیشانش پس از سال 87 با برگزاری سلسله نشست‌ها و برگزاری همایش‌هایی در استان سمنان بر ضد بهائیت و بهائیان غیر قابل مقایسه با قبل شده است. جواز کسب عادل فناییان باطل شده و او حتی از اشتغال در کسب و کاری محدود برای خود محروم ماند. این شهروند بهایی اهل سمنان در سال 88 یک دوره محکومیت 6 ماهه را در زندان سمنان گذراند. آقای فناییان در آبان ماه سال 89 نیز 2 هفته‌ای را در بازداشت گذراند تا اینکه توانست با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی موقتاً آزاد شود. اما آن پرونده که با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی برای این شهروند بهایی تشکیل شده بود، در مرداد ماه سال 90 برایش صدور محکومیتی به مدت 6 سال زندان رقم زد. بانی دوگال نماینده ارشد جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد مصادیقی که دادگاه برای اتهامات این شهروند بهائی برشمرده دروغین خوانده و فعالیت‌های آقای فنایان را صرفاً تلاش‌های او برای ارائه کلاس‌های آموزشی و اخلاقی به کودکان و جوانان بهایی و همچنین کمک به جوانان بهایی محروم از تحصیل برای دستیابی به تحصیلات دانشگاهی اعلام کرده است. حکم بدوی 6 سال زندان این شهروند بهایی در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. عادل فنایان در خرداد ماه سال 91 پس از احضار به زندان مرکزی شهرستان سمنان بازداشت و برای اجرای حکم روانه زندان شد. گزارش‌های منتشر شده از زندان سمنان از رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان بر اساس اتهام و جرائم حکایت می‌کند که شرایط دشواری را برای زندانیان سیاسی عقیدتی محبوس در این زندان همچون عادل فنایان به همراه داشته است. از همراهیتون با این مجله شبانگاهی رادیو فردا سپاسگزارم. اگر میخواهید که خبرهای بیشتر رو بخونید سریع به وبسایت رادیو فردا بزنید. سایتون کم نشه. شبتون بخیر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شهر سینم هم زعفرانی خزن قلفی دار کار همدانی تو شهر سینم هم زعفرانی خزن قلفی دار کار همدانی علی بالا برز ای بالا برزان هر جهای نهول هل هل یرزان کار هم دوینی اره بالا برز هی بالا برزان هر توی های نهون هل هل یرزان ولا دوست دیرم خاگ منی زرینم خاگ منی زرینم می بچم و تیران چطر بسینم چطر بسینم گوش و ربارم ارای گوشت شون به و شونم درید دو اگیونم شون به و شونم درید دو اگیونم اشکار آی رمی کچی اشکار یه دستش و آی نه یه دستش و آی نه خوشمی کتی مار آی خوشمی
گفتگو
سوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
ذکر کلامت باوانم کل معجزاتم به در بنوشم باوانم باد این آزدارم بلکه پیدا کم باوانم آگل ازارم ساقی 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 آگر بگانم نیادم چیم باوانم ناو و نیشانم نیادم چیم باوانم ناو و نیشانم ساقی 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 ساقی
ساقی بده ای پناهم بنده ای نابی نامه ها وارگم کند راهم تا گر بشناسم ساقی و جامی یان شیرین می ها وارفدا کم نامی یان شیرین می ها وارفدا کم نامی ساقی 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 ساقی
بر روی خط فردا.
رفتار تمامی کسانی که این روزها به عنوان اصلاح طلبی میخواهند ریزوم تنور انتخابات کسانی باشند که دستهاشان تا مرفق آلوده به زندانی کردن و به گورستان فرستادن جوانهای این کشور است، چیزی جز دریوزگی قدرت نیست.
من در مورد جمهوری اسلامی ایران که عاشقش هستم، این حکومت بهترین حکومتی که ما داریم، کسانی هستن که داخل این حکومت رو خرابش میکنن، وزیر پرچم قائم شدن، اینا باید پاکسازی بشه و این حکومت همیشه پابرجا بمونه.
تجمع مردم در معابر، پارک‌ها، مناظر، پشت بوم‌ها ممنوع یعنی چی؟ مستقیما حکومت نظامی اعلام کنید.
صدای شما صدای فرداست.
چرا رفتی چنین یار گلو؟
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
راجب هوا بنویسید، راجب طبیعت بنویسید.
Nous nous considérons que ça ne peut pas passer par Bachar el-Assad.
درصد غنی‌سازی هم به کسی ارتباط ندارد.
آپارمنی بنده ورده گلم نانای نارینای آپارمنی بنده ورده گلم نانای نارینای زلفونن کمنده ور یار زلفونن کمنده ور دنیا گزل دنسه دنیا گزل دنسه منم گزم سنده دور قز منم گزم سنده دور Kız belin incedir, ince, leblerin gonçadır, gonça. Kız belin incedir, ince, leblerin gonçadır, gonça. Dam üstedir, damımız değilim nana, hay narinay. Dam üstedir, damımız değilim nana, hay narinay. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız. Sen oradan gelmem buradan, sen oradan gelmem buradan. Kör olsun düşmanımız, koy kör olsun düşmanımız. Kız belin incedir, ince, leblerin gonçadır, gonça. Kız belin incedir, ince, leblerin gonçadır, gonça. Bugün ayın üçüdür de gülüm nana hay narinay. Bugün ayın üçüdür de gülüm nana hay narinay. Girme bostan içidir yar girme bostan içidir. Dodakların ham şeker, dodakların ham şeker. Dilin badam içidir yar dilin badam içidir. Kız belin incedir, ince, leblerin gonçadır, gonça. Kız belin incedir, ince, git gelirem kız dalınca.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Thank you.
هر چی تو بگی نم خدا دم رو کس دم دم رو کس تا نکنه مره بکیل بکم لکو من تو نکنه مره
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
نه گل محمد آی نه گل محمد آی